نفس حیوانی داره، قوه خیال داره و وقتی گرگ میبینه فرار میکنه، گرگ میبینه میترسه، تو واهمه خودش تصور میکنه گرگ رو، پس نفس داره و قوه تجرد هم داره.
خب نه، از اون طرف شما فرمودی خب سنگ داره چی هشت داشته باشه معنایی نداره. من بحثم
اون با توجه به بابانی جناب ابن عربی بود که ایشون برای سنگ هم نفس قائل بود، حالا جناب صدر نپذیرفت اینو. حالا بر فرض هم بگیریم اون یه هشتش به چه کیفیته و چه معنا داره، این واقعا
مشخص نیست.
بله مشخص نیست. خب امام هم میگه ما قائلیم حتی حیوانات که به تجرد خیال رسیدن محشور میشن. تا اینجا حشر حیوانات بود، از اینجا بعد راجع به حشر انسان هاست. اون که مهمه و امام هم خیلی به این مطلب در آثارش توجه داره، حشر انسان، کیفیت و چگونگی این حشر انسانه، که انصافا هم جناب صدرا و هم امام در آثارشون انصافا اینا قلم زدن، بلخص امام که یک قلم روانی هم داره. خب ببینید قرآن کریم حشر انسانها رو بر اساس ملکات و اعمال خودش میدونه و از اینجا تأکید داره که افرادی که از یاد خدا اعراض میکنن اینا کور محشور میشن. همچنین مجرمین در روز قیامت به حسب کفر و گناهشون محشور میشن. ما در روایت هم داریم که حشر برخی افراد گناهکار مثلا متکبر در روز قیامت به شکل یک مورچه ضعیفی محشور میشه که مردم در روز قیامت اون رو پایمال میکنن و برخی هم به صورت مثلا خوک و میمون محشور میشن. خب این
یعنی مسخ شده هستن.
بله حالا میگیم به چه شکل مسخ شده هستن، ولی این رو قرآن داره تصریح میکنه، روایت هم داره تصریح. اما استدلال این مطالب رو ما در آثار حکمای مثل مشا، مثل اشراح، حتی متکلمین نمیدونیم، صرف همین نقل آیات کردن، صرف نقل همین روایات کردن. اما امثال جناب صدرا و حکمت متعالی و جناب امام اینا عقیده دارن که افعال نیکو و زشت در صورت تکرار و ملک شدن در نفس به صورت یک حقیقت ملکوتی در میان که در آخرت اینا ظهور بروز پیدا میکنند و اشخاص با اون صورت‌های ملکوتیشون محشور میشن. یعنی اوج بحث تو همین جاست. حالا حشر حیوان رو به هر نحوه بگیم به همون نحو اومده، چون حیوان ملکاتی هم که برای خودش کسب میکنه همون حیوانیت خودشه. اون چی که مهمه اینه که انسان در حشر انسانیت خودش حفظ کنه.
بله.
خب حالا ما تو این حشر انسان با توجه به مبانی که در حکمت متعالی گفته شد، از جمله اصالت وجود، تشکیک وجود، اینکه حقیقت هر شیء به فصل اخیرشه و مبانی دیگه، و اینکه عالم آخرت طبق آیات قرآن عالم بروز ظهوره، امام حشر انسانها رو به صورتهای مختلف به جهت اون غلبه قوای نفس و رسوخ اعمال و اون ملکاتی میدونه که حقیقت و اون جان اونا رو داره تشکیل میده. به اعتقاد امام انسان در ابتدای طبیعتش، در ابتدای حیات طبیعی خودش پس از قوه عاقلش سه تا قوه داره: قوه واهمه یا شیطنت، قوه غضبیه یا نفس سبعی، قوه شهوی یا نفس بهیمی. این سه تا قوه رو داره که همراه با قوه عاقله. با رشد انسان این سه تا قوه هم در کامل میشن. ممکنه این سه تا قوه هیچ یک بر دیگری غالب نشه، ممکنه یکی از این دوتا بر دیگری غالب بشه، یا دوتا بر یکی، یا یکی بر دوتا غلبه پیدا کنه و برای نفس ملکه بشه تا آخر عمرش. که در این صورت هر یک از این ملکات نفس در باطن او اگر غلبه پیدا کرد، صورت ملکوتی او با همون صورت در روز قیامت ظهور پیدا میکنه. خب اگر فرض کنیم العیاذ بالله اگر ملکه قضا بر باطن انسان غلبه کنه، خب در آخرت به صورت یک حیوان وحشی و درنده محشور میشه، و اگر ملکه وهم و شیطنت برش غلبه کنه به صورت یک شیطان محشور میشه، و گاهی ممکنه حقیقت انسان ترکیبی باشه از هر ستای این قوا. خب در این صورت انسان یه شخص مرکبی از شهوت و غضب و ناهی هیئت عجیب و زشتی درست میشه براش، که ما تو روایت اومده که گاهی در قیامت افرادی به یه شکلی محشور میشن که صورت میمون و خنزیر از اونا بهتره. یحشر و بعض الناس على صورت یحسن و عندها الغردت و الخنازیر. یعنی چند بعدی میشه، چند بعدی میشه، چند نوع میشه. حالا اونجا دیگه فرد نیست، اونجا هر کسی نوعش در فرد خودش منحصره، اونجا فرد نیست. خب انسان چرا میگیم فرد نیست؟ دیگه ببینید انسان دیگه اونجا هر انسان نوع خاص خودشه، بلکه انواع متعددن. هر کس با ملکات خودش نوع خودش تشکیل میده. حالا سوالی که اینجا مطرحه و امام هم مفصل جواب داده و جواب زیبایی هم هست که انسان چه کند که به صورت انسان محشور بشه؟
بله،
انسان چه کند که به صورت انسان محشور بشه نه حیوان. امام تو این مبانی خیلی زیبا، من جای حقیقتا ندیدم که در این جواب امام مطالب رو بهشون پرداخته که واقعا نشون میده امام به مباحث شریعت خیلی توجه داره. همین جای بحث معاد ایشون شرط میذاره که باید شریعت کنار باشه. حالا این چون
یعنی در تمام اعمال رفتار انسان شریعت حضور داشته باشه.
بله اصلا این مطلب چون طولانیه میمونه برای
جلسه آینده، ولی فرصتی هم نداریم جناب استاد. خب من یه جنبندی اگه اجازه میفرمایید داشته باشم مثل بحث برنامه امروز و ادامه مباحث رو واگذار کنیم به برنامه آینده. در برنامه امروز اندیشه آفتاب جناب استاد صاحبی در تبیین اندیشه های معادشناسانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به بحث یکی از مواقف قیامت به نام حشر اشاره کردن. حشر در کتاب های متفکرین ما دارای سه معناست. گاهی حشر رو به معنای همراهی نفس با جسم بعد از مرگ میدونیم که حشر اجساد، گاهی به عنوان یکی از مواقف قیامت مطرح میشه، گاهی هم در واقع رجوع موجودات به غایت خودشونه که همه موجودات بازگشت به سمت خدا دارن و از اینم به حشر یاد میشه. گاهی هش از دنیا به عالم مثال، هش از عالم مثال به عالم عقل، برای همه امور هش مطرح است. هشت موجودات چه برای نباتات، چه برای جمادات، چه برای حیوانات، چه برای انسانها قابل بحثه که آیا همه اینا هش دارن یا نه، بحثی است که در بین متفکرین ما مطرح است. حضرت امام به تبع دیدگاهی که مرحوم ملا صدرا در آثار خودشون دارن، حشر را به دو قسم استقلالی و غیر استقلالی مطرح میکنن. حشر موجوداتی که دارای نفس نیستن یا مرتبه بسیار نازله ای از نفس رو، حالا به یه معنای اگه بتونیم مطرح کنیم، در باب برخی از موجوداتی که دارای عمر کمتر از یک روز دو روز هستن، قوه حسی براشون مطرحه. اینا حشر مستقلی ندارن، به تبع رب و نوعشون حشر خواهند داشت. در واقع حشر براشون مطرحه اما حشر استقلالی نیست. اما در باب موجوداتی که دارای نفس هستن، به تبع نفس داشتن، دارای قوه تجرد خیالی هستن، اینا حشر دارن و حشرشون با چه کیفیتی است بحث جدی است که در کتاب‌های فلسفی مطرح شده، به شکلی که در آثار مرحوم ملا صدرا و به تبع اون دیدگاه‌هایی که نو صدرایی از جمله حضرت امام مطرح می‌کنه، عمق مطالبی که در باب هشت وجود داره ما در حکمت مشاء اشراق و در آثار کلامی مباحث رو نمی‌بینیم. بحث جدی که در انتهای برنامه امروز مطرح شد هشت انسان که خب هم صریح آیات قرآنه که برای انسان حشر مطرح میشه، هم روایات متعددی داریم. کیفیت حشرها به شکل‌های متعدد اشاره شده در قرآن. حشر انسان‌ها به شکل انسانی، حشر انسان به شکل کور، حشر انسان به شکل صورت ملکوتی که پیدا میکنه، به شکل حیوانات. خب اینو بحث جدی داره که انشاءالله در برنامه آینده جناب استاد صاحبی از دیدگاه حضرت امام به این بحث مهم اشاره خواهند کرد که انسان چه کنه که به شکل انسانی محشور بشه، نه به شکل صورت ملکوتی خدای ناکرده مسخ شده، به شکل حیواناتی که فراوان هم در قرآن هم در روایات به این مسئله اشاره شده که از این هم فاصله بگیریم و به شکل انسان محشور بشیم. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. جناب استاد صاحبی تشکر میکنم از مباحثی که در برنامه امروز اشاره کردید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه شنونده برنامه اندیشه آفتاب بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند، ای آیت حق شمس هدا قبله دلبند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و عیسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسی به تو دل بسته و عیسی به تو خرسند.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده زندگی هامون رو اونجوری که حضرات معصومین علیهم صلوات الله میپسندند سامان بدیم، رنگ خدایی به زندگی هامون بزنیم. یکی از نکاتی که خیلی توی روایات حضرات معصومین به اون توجه شده و ما توصیه شده، توجه به لقمه است. حواسمون باشه، ما لقمه هایی که میخوریم روی زندگی ما اثر میگذاره. خدای نکرده اگر این لقمه ناپاک باشه، آلوده باشه، حلال نباشه، گرفتار میکنه ما رو. بعضی وقتا حرص زدن بیجا و دنبال لقمه هایی رفتن که به اونها نیاز نداریم، ما رو توی ورطه‌ای میندازه که گرفتاری های بعدش دیگه غیر قابل تصوره. آجانمون امام سجاد علیه السلام در یه جمعی بودن، از وجود نازنینشون سوال شد، ایل اعمال افضل اندالله، آجان کدام یک از کارها نزد خدای متعال بهترین کارهاست؟ حضرت فرمودند بعد از معرفت به خدای متعال و معرفت نسبت به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بالاترین اعمال بغض دنیاست. همین بغض دنیا اگر آدم داشته باشه، دلبستگی به دنیا نداشته باشه و حرص برای دنیا اگر نداشته باشه، خیلی کاراش درست میشه. امام سجاد علیه السلام فرمودند اولین معصیتی که نسبت به خدای متعال در این عالم اتفاق افتاد توسط شیطان بود به خاطر کبر، و دومین معصیت حرص بود توسط پدر و مادر ما جناب آدم و حوا، که خب حالا ترک اولای اتفاق افتاد، ولی حرص اونها باعث شد که از اون فضای معنوی بهشتی که درش قرار داشتن خارج بشن. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به ما توفیق بده اینقدر برای دنیا حرص نزنیم. روزی ما پیش خدای متعال تضمین شده است، تلاش کنیم روزی حلالمون رو به دست میاریم، ولی بیش از حد دست زدن و دست و پا زدن برای به دست آوردن کمی بیشتر ما رو از معنویت دور میکنه.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید محمد باقر دورچه‌ای، جزء علمای بزرگ که در سادگی و بی‌اعتنایی به دنیا کم نظیر بود. خیلی روح بزرگی داشت. ایشون گاهی براش برخی از کسانی که میخواستن وجوه شرعی رو تحویل بدن میومدن مقدار زیادی از وجوهات شرعی به ایشون میخواستن بدن، ایشون میگفت نه من نمیتونم بگیرم. چرا آقا جون شما نمیگیرید؟ برای اینکه من مورد مصرفش رو ندارم، کسی رو ندارم به او بدم از این وجوهات شرعی که در مورد مصرف بشه، خودم هم الان نیازی ندارم. گفتن آقا شما الان مثلا چقدر پول دارید؟ فرموده بود من مقروض نیستم به لطف خدا و خرجی امروز و فردا رو هم دارم، بیش از این نیازی ندارم. خدا از من عبادت فردا رو امروز نخواسته، من چجور روزی فرداهای خودم رو از خدا بخوام؟ خدای متعال میرسانه. خیلی این نکته مهمیه. نقل میکنن که یه وقتی ایشون دعوت شده بود در یک میهمانی، یکی از تجار مهم ایشون و برخی از بزرگان دیگر رو دعوت کرده بود. خب سفره انداخته بود و غذاهای متنوعی قرار گذاشته بود، تو سفره گذاشته بود رنگارنگ. ایشون از اون عادت خودش که کم غذا بخوره و از یک نوع غذا بخوره تخطی نکرد، یه مقداری غذا میل فرمود و بعد هم کنار نشست. هرچه صاحب خونه میگفت بفرمایید، شما میگفت نه ما غذامون رو میل کردیم، به اون اندازه‌ای که باید میخوردیم خوردیم، دست شما درد نکنه. بعد از اون که سفره جمع شد و کار تمام شد، سفره رو جمع کردن، میزبان یک قباله ای رو آورد، یک نامه ای رو آورد و میخواست از این آقایون علمایی که دعوت کرده امضا بگیره برای یک مطلبی که از نظر شرعی درست نبود. میخواست زمینی رو بر ملکیت خودش اضافه بکنه، یه کاری بکنه که از نظر شرعی نمیتونست اون کارو بکنه. این میهمانی رو ترتیب داده بود، عده‌ای از بزرگان رو دعوت کرده بود. حالا ظاهر اون آقام ظاهر الصلاحه، به ظاهر آدم متدینیه، این میهمانی رو دعوت و بعد از این آقایون امضا بگیره برای کار حرامش. مرحوم آیت الله درچه‌ای تا این صحنه رو دید از جا بلند شد، ایشون رفت کنار دستشویی، دست زد به حلق خودش و هر آن چه خورده بود رو بالا آورد. رنگش تغییر کرده بود، تنش به لرزه افتاده بود. بعد با ناراحتی فرمود من به تو چه بدی کرده بودم که این حرام رو به حلق من کردی؟ چرا این نوشته ها رو قبل از قضا نیاوردی که ما دستمون به این قضا آلوده نشه؟ بعد هم آشفته شد و از جا بلند شد و از اون جلسه خارج شد. نفس راحتی کشید که من نگذاشتم این قضای حرام در دلم بمانه، در وجودم بمانه. علما مراقبت میکردن، حرص برای بیشتر خوردن یه وقتی ممکنه ما رو گرفتار بکنه، فضای حرام بیفتیم، لقمه حرام خدایی نکرده به دست بیاریم. نقل میکنن که مرحوم آیت الله درجه‌ای یه وقتی 400 تومن پول به اون زمان یه کسی خدمتشون آورد، تقدیم کرد، گفت آقا این از وجوهات شرعی است، ما آوردیم خدمت شما. ایشون از اون مقدار پول یه مقداری رو قبول کرد، فرمود قرضی به عهده من هست، باید بپردازم، بیش از این رو قبول نمی‌کنم. هر چه اصرار کرد گفت خیر، من نمیدونم آیا فردا زنده هستم یا نه، شما پولی که مرتبط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و به دست من بدی، اون وقت من از دنیا برم، تکلیف این پولها رو من نمیدونم چیه. مواظب باشیم هر پولی، هر امکان مادی ارزش خوردن نداره، برای اینکه باید پاسخ بدیم، مگر نشنیده ایم که در حلالش حساب و کتاب هست؟ پناه به خدا میبریم از حرام دنیا که در اونجا عقاب باید بشیم و جواب باید پس بدیم. خدا به حق محمد و آل محمد هممون را اهل توجه نسبت به امور مادی و معنوی قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمنشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و زیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب.
اینجا ایران است،
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت.
تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان.
تو مثل گل یاسی معطر و زیبا، تو آیه نجابتی زلال و شفاف، تو از جنس نور، بانوی نور.
تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بانوی نور، بانوی روشنی و آینه و آفتاب، و سلام به شما که در این شبها و روزهایی که متبرک به نام و یاد حضرت زهرا سلام الله علیها است، زیارت نام خان عشق و مهربونی و کرامتش هستین. امروز هم دست توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها میزنیم و باز هم دفتر زندگی این بانوی گرانقدر رو مرور میکنیم تا لحظه هامون متبرک بشه به نام و یاد بانوی نور.
حبس شده تو سینه میشه ناله حسین و زینب، موج تبا همش با گریه اسم تو میاره بر لب. حیدر تنها شد، درداش بی دوا شد، تا این که قراره بعدی کربلا.
شما برنامه بانوی نور رو میشنوید. این برنامه ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها است که بر اساس دانشنامه فاطمی تهیه شده. این دانشنامه اثری است که جمعی از استادان و پژوهشگران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم اونو تهیه کردند. در این بخش همکارم جناب آقای غضنفری بعضی از مقالات و نویسندگان این دانشنامه رو معرفی می‌کنند. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بانوی نور. یکی از مقالات وارد شده در دانشنامه فاطمی مقاله است با عنوان علم فاطمه سلام الله علیها، که آقای ابوالقاسم مقیمی حاجی اون رو نوشتن و شامل دو بخش کلیه، یکی منابع علم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یکی هم دلایل علم حضرت صدیقه کبرا. در بخش منابع 5 مدخل ذکر شده، یکی علم لدنی، یعنی علمی که از طرف خداوند به بندگان خاص اعطا میشه، یکی محدثه بودن به این معنا که ایشون مورد مکالمه فرشتگان قرار می گرفته، مقام انسان کامل، استفاده از قرآن و آموزش های پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم از مداخل بعدی بخش منابع علم حضرت زهرا هست. و اما در بخش دلایل علم حضرت زهرا 7 عنوان ذکر شده، یکی سیدت النساء بودن که به نسل روایت نبوی ایشون سیدت النساء العالمین هستند. دوم کفو بودن و همشأن بودن با امیرالمؤمنین علیه السلام. سوم یکی از دو ثقل گرانمایه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم بودن. همچنین آگاهی های غیبی، میراث حضرت زهرا، مرجعیت علمی و حجت و باب علم عناوین بعدی بخش دلایل علم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. تا معرفی مقاله دیگر از دانشنامه فاطمی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم.
زهرا 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 زهرا.
حضرت زهرا سلام الله علیها مقام علمی خودشون رو از مکتب پیامبر دریافت کردند. محفل علم همیشه از طرف این بانو برپا بود که زنان بسیاری رو هم جذب می کرد و امروز هم شاگردان بسیاری داره. مقام علمی حضرت زهرا سلام الله علیها بین همه عالمان و بزرگان می درخشه و ما امروز هم در مکتب فاطمی شاگردی می کنیم و عزت و افتخار کسب می کنیم و این مقام برای همه ما ارزشمنده. در این لحظه بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی رو می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر روان پاک پیامبر اکرم و آل طاهرین او و به ویژه با سلام و درود بر روان پاک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. از جمله نکاتی که در رابطه با شناخت و معرفت به حضرت زهرا علیها سلام باید مورد توجه واقع بشه، بحث مقام علمی اون حضرت هست. برای اون حضرت در روایات ما فضائل و ویژگی ها و صفات نیک متفاوتی ذکر شده، اما شایسته است که ما به مقام علمی حضرت که کمتر به او پرداخته میشه و مورد بحث و بررسی قرار میگیره بپردازیم. نکته اول این که در اسلام بحث آموزش علمی زنان مورد توجه واقع بوده. در سیره پیامبر هم آموزش مسائل دینی و قرآن در رابطه با زنان توصیه شده. خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز در روایات ما در منابع شیعه و اهل سنت در رابطه با جایگاه و مقام علمی ایشان روایات متعددی به دست ما رسیده. در آغاز جایگاه علم و معرفت نبوی نزد حضرت زهرا رو اشاره کنم. حضرت زهرا سلام الله علیها جایگاه علم و احادیث و معرفت پیامبر چنان بود که در روایتی آمده است که شخصی خدمت اون حضرت آمده و از حضرت طلب کرد که آیا از روایات وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله مطلبی و نکاتی نزد شما هست که برای من بازگو کنید یا نه. اون حضرت به جاریه‌ای که در منزل ایشان بود و خدمتگزاری میکرد فرمود که یک پوسته‌ای یا تکه چوبی که بر او حدیثی نوشته بود رو برای من بیارید تا من حدیثی که بر آن درج شده رو برای این شخص بخوانم. اون خدمتگزار رفت به دنبال آن تکه پوست یا تکه چوب اما او رو نیافت و خدمت حضرت رسید و اعلام مفقودی اون نکته رو خدمت حضرت عرض کرد. حضرت در اینجا خطاب به این خدمتگزار گفته که وای بر تو، انها تعدل و اندی حسنن و حسینا. این کلام از وجود نازنین حضرت فاطمه زهراست، از ام الحسنین است، کسی که حسنین را می شناسد، حضرتی که معصوم است و گزافه نمی گوید، کسی که در کلام عنان کلام خودش رو داره و مبالغه نمی کنه. در اینجا حدیثی در رابطه با معارف نبوی رو همسنگ امام حسن و امام حسین علیهم السلام خطاب می کنه. فانها تعدل و اندی حسنن و حسینا، برو دنبال اون حدیث و اون حدیث رو پیدا کن که او برای من معادل ارزش امام حسن و حسین رو داره. در اینجا ما پی به ارزش معارف نبوی نزد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میبریم.
مهتاب زیر خاکه، دلها دشت خونه، خورشید سینه چاکه، سینه چاکه، دست پدر خاک خاکیه، آه از دل مولا حاکیه، حق دار که با اون همه مه از شهر مدینه شاکیه.
ما هر روز با تو زندگی میکنیم و هر روز نور وجودت رو توی زندگیمون احساس میکنیم. ما در مکتب تو عشق، احساس، منطق، دوست داشتن، همراه بودن و فداکاری رو میآموزیم. ما با تو زندگی میکنیم و شاگرد مکتب تو هستیم. هر روز ما با الفبای زندگی تو شروع میشه.
حساب و کتاب زندگیمون با حساب و کتاب زندگی تو تنظیم میشه. ما شاگردی میکنیم و تو استادی.